أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، بحمد الله والمنه، ما بالاخره تو این مسئله اخیر نظر مختار خودمون رو، متنش رو کامل خدمت دوستان عرض کردیم. مرقوم فرمودن در قسمت شرح و توضیحش هم از جلسه دیروز وارد شدیم و مقدمه مسئله رو هم توضیح دادیم. اجازه بدید که به ادامه بحث بپردازیم تا انشالله این مسئله از جهت مختار خودمون هم کامل بشه و بعد دیگه بعد از اون انشالله به مسئله جدید بپردازیم. در رابطه با این مسئله اخیر، همونطور که محضرتون عرض کردیم، از دو جهت باید مسئله جداگانه بررسی بشه. جهت اولا در رابطه با راه احراز نسب، و جهت دوم مسئله در رابطه با اینکه آیا توکیل مجهول الحال برای ایصال خمس به مستحقش موجب برات ذمه برای ما میشه یا نمیشه. خب حالا با این جهت دوم بس که ما فعلا کار نداریم، اینا در باش فاصله داریم، در جهت اولای بحث فعلا داریم صحبت میکنیم. در جهت اولا جداگانه باز دو تا نکته علی حد محل بحث هستن. در نکته اول دیروز خدمت دوستان توضیح دادیم که ما شک نداریم که بدون اشکال اگر شک در مستحق بودن مدعی سیادت داشته باشیم، پرداخت خمس به او جایز نیست. تکرار میکنم، بدون اشکال اگر ما شک در مستحق بودن مدعی سیادت داشته باشیم، نمیتونه بهش خمس بدیم. حالا تا این مقدار مسلمه، یعنی همه فقها قبول دارن که مالک و مکلف، اون مایی که میخواد پول رو تحت عنوان خمس و سهم صادق تحویل بده، نمیشه که شک داشته باش این آیا هاشمی هست یا نیست. وقتی شک که در اصل هاشمیت و سیادت این آقا داره، دهرن نمیتونه به عنوان سهم صادق چیز رو بهش پرداخت بکنه. تا اصل مسئله توش نزاع نیست، ولی در چرایی اون بین آیون اختلافه. چون بعضی از آیون اینجا خیال کردن علت این مسئله استصحاب عدم ازلی است، که اینم دیروز توضیح دادیم خدمتتون. استصحاب عدم ازلی به این معنا که بگیم این آقا در ازل لم یکن هاشمی، یا در ازل که نبوده قهرن هاشمی هم نبوده، چون وجود خارجی نداشته، از قهرن هاشمی هم نبوده، پس در ازل این آقا لم یکن هاشمی. یا حالا الان که به دنیا اومده و در این عرصه قرار گرفته و ما میخوام بهش سهم صادق بدیم، شک میکنیم هاشمی هست یا نه، چیکار بکنیم؟ میگیم در ازل لم یکن هاشمی، یا پس هنوزم بگو لم یکن هاشمی، یا همون یقین سابق رو از ازل استصحاب کن برای شک لاحق و زمان فعلی. خب بعضی اینطوری استصحاب کردن و خیال کردن با این استصحاب میشه مسئله رو حل کرد، حالی که از نظر ما همونطور که دیرش توضیح دادیم مثلا این استصحاب اینجا باطله. چرا باطله؟ چون در استصحاب شرط است که مشکوک و متیقن متحد باشن. در مستصحب ما قضیه مشکوکه عین قضیه متیقنه بوده باشد، همونه که متیقن واقع شده همون مشکوک واقع بشه. بنابراین در اینجا که قضیه متیقنه ما یه امر عدمیه، قضیه مشکوکه ما یه امر وجودیه، بهره نمیشه که در اینجا استصحاب جاری کرد. چون در قضیه متیقنه میگیم این آقا اصلا وجود خارجی نداشت، پس میشه یه امر عدمی. الان وجود خارجی داره، موجود هست، فقط اتصافش به هاشمیت محل بحثه، پس میشه یه امر وجودی. بنابراین متیقنه و مشکوک یکی نیستن، از این جهت استصحاب جاری نخواهد شد. مثلش یک مثالم در این جزوه آوردیم خدمتتون، توضیح بدیم خدمتتون. مثل این که یه بار میگیم لم یکن زیدون قائمن، لم یکن زیدون قائمن، مقصودمون اینه که اصلا زید وجود نداشت که قائم باشه. حالا یه بار میگیم لم یکن زیدون قائمن، یعنی این زید هست ولی قیام نداره، زید موجود متصف به صفت قیام نیست. خب این دوتا چقدر با هم بینشون فرده؟ در اون فرض اول میگیم اصلا زیدی نیست که بخواد قیام داشته باشه، در فرض دوم میگیم زید موجود تصاف به این صفت قیام ندارد. همونطور که اون عدمیه و این وجودیه، در مثال ما هم همینطور. لم یکن هاشمی یعنی که در ازل میگیم عدمی محض، این لم یکن هاشمی یعنی که الان داریم میگیم موجود، این زید وجود داره، فقط اتصافش به صفت هاشمی محل بحثه که این اون قابل مقایسه نیست. پس در یک کلام آقا جان در اینجا مجال برای استصحاب عدم ازل وجود ندارد. شما این مسئله رو از طریق استصحاب نمیشه حلش کرد. وقتی شک داره که این آقا هاشمی هست یا نه و به خاطر این شک نمیتونی بهش خمس تحویل بدی، نمیتونی بهش سهم صادرات تحویل بدی، علتش این قضیه استصحاب پس نشد، چون استصحاب باطل شد. خب سوال از ما که میکنه سوال بپرسه، اگر استصحاب مستند حرف شما نیست پس مستند حرف شما چیه؟ عرض میکنم مستند حرف ما یک کلمه، ما میگیم که آجان این قضیه یک واجب مشروطه، شارع مقدس فرموده سهم سادات رو به کسی بده به شرط اینکه هاشمیت و سیادتش برای شما محرز باشه، یک واجب مشروط شده. واجب مشروط هم با احراز شرطش بر ما تکلیف میشه و فعلیت پیدا میکنه. بنابراین اگر شرط احراز نشه این واجب مشروط اصلا به فعلیت در نخواهد، اصلا مکلف به اون نخواهیم بود. خب حالا در اینجا من خمس بدهکار شدم، سهم ساداتش رو باید به سادات تحویل بدم، این آقایی که الان جلوی من ایستاده و مدعی سیادت است، مدعی هاشمیت است، با ادعای خودش برای من احراز نسب نشده، احراز این شرط سیادت نشده. خب همین که نسبت به این مصداق احراز شرط نشد، اون واجب مشروط در اینجا خود به خود منتفیه، یعنی من سهم ساداتم رو به این آقا نمیتونم تحویل بدم. پس برای انتفاع قضیه انتفاع خود شرط کفایت میکنه. برای همینه که ما میگیم آقایون نیاز نبوده برای اثبات مسئله به استصحاب توسل بکنه و با استصحاب بیان مسئله رو ثابت بکنه، چون اون حساب اصلا خودش باطل بود و وجهی برای تمسکش وجود نداشت. خب این نکته اول که دیروزم یه قدر ازش صحبت کردیم، ولی هم یادآوری کردیم و هم امروز دیگه بحمدالله تکمیلش کردیم و به پایان رسید. در همین جهت اولای بحث که راه احراز نسب بود، غیر از این نکته اول یه نکته دومی هم اینجا عرض کردیم که اینم خدمت دوستان توضیح بدیم. در نکته دوم عرض کردیم که برای احراز نسب چند طریق شرعی و چند حجت شرعی مطرح شده که البته این چند روش بین آیون محل قیل و قاله، توش اختلافه. بعض از آن همه این روش ها رو پذیرفتن، بعض ها نهایه تعدادش رو نپذیرفتن. حالا ما ولی طرق شرعی رو بگیم که چند روش ارائه شده، بعدم نظر خودمون رو عرض بکنیم. برای احراز نسب اولین راهی که معرفی شده فرمودن اون علم یا اطمینانی که از شیاع حاصل شود، مخصوصا اگر این شیاع در بلد خود مکلف بوده باشد، یعنی این زید در بلد خودش شایعه که همه ایشون رو به هاشمی و سید میشناسن، پشت در پشت، نسل در نسل، هر چی یادشون میاد میگن آقا این خانواده معروف به سید و معروف به هاشمی بودن، هر چی یاد میاد جند اندر جند و پشت در پشت اینا معروف به سید بودن. خب اگر علم یا اقلا اطمینان از شیاع در بلد حاصل بشه، یک از بهترین روش هاییست که میشه بایش سیادت رو اثبات کرد. این اولین روش. دومین روش صرف اقامه بیانه، همین که دو شاهد عادل شهادت بدن که آقا ما میدونیم این آقا هاشمی هست، سیده. این هم بالاخره یه روشیست که بعضی از فقها فرمودن برای اثبات سیادت کفایت میکنه. روش سوم که یه مرتبه باز تنزل میکنه، یه مرتبه پایین تر میاد، خبر سقه. یعنی دقت بفرمایید چه داریم خدمتتون عرض کنیم. این روش هایی که میگیم هر چی جلوتر میاییم، هر چی پایین تر میاییم، ارزشش هم پایین تر میاد. بهترین روش همون روش اوله، اونجایی که از طریق شیاع در بلد خود شخص اطمینان حاصل بشه. این قوی ترین و بهترین روش اثبات سیادت. پله بعد از او که ارزشش پایین تر میاد اقامه بیانه، یعنی شهادت دو تا عادل. در مرتبه سوم که باز ارزشش پایین تر میاد، خبر ثقه. یک انسان ثقه خبر بده که من میدونم این آقا متنعم به نعمت سیادت در شرف هاشمیت است. اینم بعضیا قبول کردن، البته به شرط این که اخبار صدر رو در موضوعات هم بپذیریم، چون این بین آیون اختلافه. اخبار صدر و خبر صدر در احکام خب حجت اونه که تقریبا دیگه همه آیان قبول دارن، تقریبا همه آیان خبر صدر رو در احکام حجت میدونن، قبول کردن. ولی آیا خبر صدر غیر از احکام در موضوعات خارجی هم قابل قبول هست یا نه، حجت هست یا نه، این دیگه محل اختلافه. مثلا من میخوام در این ابا نماز بخونم، شک میکنم پاکه یا نجسه، یه ثقه خبر میده که من میدونم این ابا پاکه. خب آیا به صرف اخبار یک عادل و یه ثقه اونم در این موضوع برای من کفایت میکنه که حکم به طهارتش بکنم یا خیر؟ بعضی از آن خبر صدا رو در موضوعات کافی دونستن. حالا اینجا هم میتونه، اینجا هم برخواد در موضوعات، اینکه این آقا سید هست یا نه یه موضوع خارجیه. بعضی از آن گفتن خبر صدا در موضوعات حجت، پس چون اینجا میشه بنابراین با یک صدا هم مسئله حل میشه. این سر میشه. روش چهارم که دیگه از همه پایین تره، اونجاست که خود مدعی نسب قولش معتبر و مقبول واقع بشه. بگیم که هر کسی که ادعا کرد قول خود مدعی نسب معتبری کفایت میکنه، که مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطاش صفحه 363 این رو ادعا کردن. خب دیگه ادعای خاصیه. خب حالا عرض ما چیه؟ این چهار قول است که از طرف آیین مطرح شده. عرض ما چیه؟ به نظر ما در هر واجب مشروط لازم است که شرطش رو احراز بکنه. اینجا هم یه واجب مشروطی است که پرداخت خمس، پرداخت سهم سادات مشروط به شرط هاشمی و سیادت شده. پس اینجا ما باید این شرط رو احراز بکنیم، این شرط برای ما محرز بشه. اگر به مرتبه احراز رسیدیم دیگه خلاص، دیگه کفایت میکنه. ما بیشتر از احراز در این شرط تو این واجب مشروط به چیزی دیگه نیاز نداریم. حالا این احراز شرط از هر راهی که باشه، خوب دقت بکنید بنده میخوام چی عرض بکنم تو این مسئله، یعنی برخلاف بعض از آقایون که خود شیعه رو در بلد معتبر دونستن، بندم همونجا عرض میکنم اون شیعه هم زمانی معتبره که توش احراز باشه، یعنی مکلف از این شیعه به یه احرازی برسه. و باز در اینجا خیلی از اون گفتن مدعی نسب قولش پذیرفته شده نیست. حالا من های کاش برو بکنم بنده عرض کنم اگه در همینجا یه قرائن شواهدی باشه که من به احراز برسم، همینم کفایت میکنه. پس دقت داشته باشید، از همه دوستان تقاضا میکنم با آن عنایت داشته باشید که عرض بنده اینجا خوب جا بیفته و انشالله دیگه شبهه توش پیش نیاد. بازم تکرار میکنم، ما این رو یک واجب مشروط میدونیم و خاصیت واجبات مشروط اینه که شما باید شرطش رو احراز بکنید. من میخوام سهم سادات رو به عنوان سهم سادات به سادات مکرم به هاشمیه تعبیر بدم. شرطش اینه که هاشم بودنش برای من محرز بشه. اگر این احراز اتفاق افتاد خلاص، دیگه من هیچ دغدغه ای ندارم. حالا این احراز از چه راهی میخواد حاصل بشه؟ هر راهی که باشه، چه از راه شیاع، چه از راه بینه، چه از راه خبر صغه و چه حتی از راه ادعای خود مدعی نسب. اگر من احراز کردم کفایت میکنه. این مدعی نسب رو براتون مثالش هم توضیح دادم که یکی از دوستان ما همین الان هم هست، یعنی این فرض خیالی نیست، یک مثال واقعی که همین الان هم در خارج موجوده. یکی از دوستان ما از شخصیت های محترمی است که سالها درس آقای بهجت شرکت کردن و الحمدلله به توفیقاتی هم دست پیدا کردن. خیلی پیش من محترمه، آدم حسابی واقعا. خب ایشون خودش پیش من یه وقتی اعتراف کرد که من تحقیقات جدی داشتم و به حساب و تحقیقات جدیمون برامون ثابت شده که ما سید هستیم. ولی بازم به یه لحاظهایی این امام سفید رو با امام مشکی جابجا نکرده، همه الان به عنوان یک طلبه غیر سید داره تو جامعه میچرخه و ظاهر میشه. ولی واقعا برایش ثابت شده که خانوادتن سید هستن. خب این ادعا رو اولا هر جا مطرح نمی کنه و انگیزه هم نداره که مطرح بکنه. حالا پیش ما به مناسبت اون رفاقت که بینمون هست و رفاقت چندین ساله است و یه بحثی هم بود، به این مقدمات مطلب رو مطرح کردم و بنده هم تو این آقا رو واقعا آدم حسابی میبینم. سالها حدود 20 سال رفاقت میدونم که الحمدلله چه رویت و پاک و نازنینی داره. از قول خود این مدعی سیادت برای شخص بنده اطمینان حاصل شده، احراز حاصل شده. خب اگر از قول مدعی نسب مثل این مثال احراز حاصل بشه، همین برای من کفایت میکنه. من واقعا الان با اطمینان خاطر میتونم سهم سادات رو بهش تحویل بدم. ولی از اون ور ممکنه که در یک بلدی نسبت به یک شخص شیاع و شیوع در سیادتش باشه، ولی از اون ور ممکنه خدای نکرده آدم به یک قرائن و شواهدی دست پیدا بکنه که بو ببره استشمام بکنه نه آقا این خبرها نیست، یه توطئه‌ایه، یک تبانی و توطئه‌ایه و در واقع هیچ خبری از سیادت این شخص نیست. اینم مصداق عینیش رو خدمتتون عرض کردم که متاسفانه اون اوائل انقلاب داره، اوائل انقلاب بود اگه اشتباه نکنم، توی از این مناطق اشارنشین تون حدودالا این خصوص جغرافیش دقیقا تو ذهنم نمونده. اینو خدمتتون عرض کرده بودم که یه آقای نفوذی واردی که از این مناطق میشه و از اعتقادات مردم سوء استفاده میکنه برای اینکه بتونه نفوذش رو دقیق و کامل انجام بده، خودش رو سید معرفی میکنه، با یه عرقچین سبز با یه شال سبز مدتی میچرخه، بعدم از سر واقعا کلک و اغوا خیلی رفتارهای پاکیزه و عجیب و غریب که همش فیلم بوده واقعا، این بعد مشخص میشه همش فیلم بوده که بتونه اهداف شومش رو پیاده بکنه. خیلی رفتارهای محترمانه عجیب و غریب با دست و دل باز و خلقی کریمانه، و بعد کارش به جای میرسه که ادعای کرامت هم میکنه که کرامت هم بهتون گفتم که میگه من به محض اینکه با این عصا به کفشام اشاره بکنم، این عصا مثل عصای موسی عمل میکنه و کفشای من جلو پام جفت میکنه. به این کارو میکرده کفشم جفت میشده و مردم دیگه خیلی واقعا بهش اعتماد پیدا کردن. یعنی دقت بفرمایید، کسی که مدت ها توی این منطقه زندگی میکرده، با یک وجاهت محترمانه زندگی میکرده، رفتار اخلاقش خیلی محترمانه بوده، اونم با یه اخلاق کریمانه و دست دلباز که مردم این چیزها رو خوششون میاد، بعد حالا الانم اضافه شده این کرامت عصا و کفش که عصا رو اشاره کنه کفش جفت میشه و همه باور میکنه که این واقعا صاحب کرامته. حالا از این کرامت چه سوء استفاده هایی کرده که به هر کسی میگفتی که من چشمم بگه که این مثلا حرامزاده یه حتما حرامزاده یه. حالا هدفش چی بوده؟ یکی از افرادی که بالاخره انقلابی بودن تو منطقه، اهداف انقلاب و امام رو پیاده میکردن، با اینا متاسفانه در میافتاده و اینا رو با انگ زده، با انگ حرامزادگی متاسفانه از دور خارج میکرده و لطماتی به انقلاب از این طریق میزده. خب بعدا که بالاخره نیروهای اتلاعات پیگیری کردن و مسئله شونو بررسی کردن، دیدن عجب این آقا اصلا سید که نیست که، هیچی نفوذی هم هست که سر جای خودش. بعد اون قضیه عصا و کفشم که قبلا خدمتتون عرض کردم، کی این عصا یک آهنربای مخصوص قوی خاص کار گذاشته و تای کفشای خودشم فلز لطیف متناسب با اون آهنربا رو کار گذاشته که هر وقت این عصایی که تش آهنربا بوده به اون کفشایی که کف کفشم آهن و فلز مخصوصش بوده نزدیک میکرده، خب اینا جذب میکرده، بعد این کفشی که روش اون طرف بوده زود بر میگشته و به طرف اون صاف میشده. مردم خیال میکردم که این یک کرامت معنوی است. خب بیچاره چی خبر داشت؟ یعنی آدم عشایر روستانشینی که اصلا خیالشون به این چیزم قد نمیده، این عصا خود تشچیچی میخواد باشه که بخواد مثلا با اثر این خاصیت مغناطیسی یا آهن رو باید بخواد عمل بکنه. علی حال بعدن که توسط بچه های اطلاعات این قضیه کشف میشه و به مردم میگن، میفهمن که چقدر با احساسات اینها، با اعتقادات اینها بازی شده، سوء استفاده شده و قلوبشون جریحه دار شده. عزیزان من، این دو مثالی بود که خیلی جدی خدمتون عرض کردم، بدون در هر دو طرف واقعا کار جدیه. یعنی گاغاد مدعی نسب مثل اون شاگرد آقای بهجت با ادعای مدعی نسب بر ما احراز حاصل میشه و میتونیم اون رو هاشمی در نظر بگیریم و بهش خمس تحویل بدیم. گاهات هم مثل این مثال دوم، شیاع براش وجود داره. در این بلد بالاتر از شیاع به سرش قسم میخورن، حساب کرامت میدونن، ولی بعدا مشخص میشه این شیاع یک تبانی بوده، کذب بوده، هیچ اعتباری نداره. پس در جنبندی عرض میخوام خدمت آقایان عرض بکنم که اون چی که برای ما مهم است این است که ما به احراز سیادت برسیم. احراز، احراز چه از راه شیعه در بلد باشد، چه از راه بیانه باشد، چه از راه خبر صدقه باشد، چه از راه قول مدعی نسب بوده باشد، احراز برای ما کفایت نداره. اگر احراز شد رو سر چشم ما جا داره. اگر احراز حاصل نشه در هر مقامی که باشه، اون دیگه هیچ اعتباری برای ما نخواهد داشت. اینم از نکته دومی که در این جهت اولای بحث خدمتون گفتم و این الحمدلله تموم شد. بریم سراغ جهت ثانیه بحث. خوب دقت بفرمایید. در جهت ثانیه بحث نسبت به اون حیله شریک صحبت شده بود که پیشنهاد اصلش از مرحوم سید یزدی است. البته ظاهرن ایشون هم از صاحب جواهر دارن. که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید یزدی اینطوری ادعا کردن که اگر کسی مدعی سیادت بود و شما خواستی بهش خمس رو تحویل بدین و این ادعا برای شما اطمینان آور نبود، بیا از این راه استفاده کن، از این حیله استفاده کن و اون رو عرض به خدمت شما وکیل قرار بده، بهش وکالت بده، بهش بگو شما از طرف من وکیل هستی که این خمس من، این سهم ساداتی که مربوط به اموال من هست رو به دست مستحقش برسونی. حالا مستحقش هر کسی که میخواد باشه. وقت این آقا به شرط این که عادل باشه میتونه از طرف شما وکیل بشه، سهم سادات رو به عنوان وکیل و وکالت از شما قبول بکنه و بعد از اینکه وکالتش محقق شد و اون مال رو به دست گرفت، دیگه نسبت به خودش که یقین داره، سیادتش برای خودش که محرزه، برای شما محرز نبود، برای خودش که محرزه، از این طریق بذاره تو جیبش و خودش استفاده بکنه. ما عرض میکنیم این روش از نظر ما محل بحثه. چرا؟ چون که یا اینجا قرائن بر احراز صدق ادعا هست، این قرائن بر احراز نیست. اگر این قرائن بر احراز صدق مدعا باشه که خب برمیگرده به همون مبنایی که ما تعریف کردیم و قبول داریم و دیگه اصلا این حیله به عنوان حیله نخواهد بود و یک راه معتبر شرعی میشه. اگر این مدعی سیادت از طریق ادعاش برای من احراز حاصل بشه، یه اصلا اسمش حیله شرعی نیست. این دقیقه مثلا ما فرض است که جلوتر براتون تشبیه کردم در اون شاگرد مرحوم آقای بجد که خودش از نظر ما یک امر مستقل و راه متقن و مقبولی اتفاق. پس اگر احراز سیادت بشه برامون محرز بشه که اصلا دیگه دعوا نداریم. این نمر کلام در این فرضی که این آقا مدعی سیادت هست ولی برای ما هم از این ادعاش هیچ احراز حاصل نمیشه. اگر احراز حاصل نشه، اینجا دیگه اون روش مرحوم سید به عنوان یک حیله محل نقض و ابرامه که آیا واقعا این حیله قابل قبول هست یا نیست. خب چون وقتی کلاس فقهمون همینجا به پایان رسید، اجازه بدید که بررسی این حیله رو بذاریم برای فردا انشالله که این حیله فقهی رو فردا توضیح بدیم، تکلیف اینم روشن بکنیم، انشالله بعدش دیگه وارد مسئله جدید بشیم به لطف خدا. خب اجازه بدید دیگه بی مقدمه همینجا کلاس فقه رو خاتمه بدیم و از همینجا وارد بحث اصول ما بشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.